گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم راجع به دولت و نظام آموزشی با شما هموطنان گرامی صحبت بکنیم. ضمن این که شما هموطنان عزیز هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم با استفاده از نظرات شما عزیزان بر اساس میل و مصلحت و نیاز انشاءالله برنامه ها رو از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه گفتگوی اجتماعی با شما همراه هست و از همه صاحب نظران، صاحبان فکر و اندیشه، حوزویان، دانشگاهیان انتظار داره که با این برنامه همکاری لازم رو داشته باشه و موضوعاتی که سبقه اجتماعی داره میتونه در این برنامه مطرح بشه رو در اختیار ما قرار بدید، چرا که ما نیازمند افکار عمومی هستیم و نیازمند این هستیم که جامعه آنچه که نیاز داره اون رو از طریق این برنامه تقدیم حضورشون بکنیم و خوشحال میشیم که با غنای بیشتر، با محتوای بیشتری این برنامه ها بتونه کمک بکنه در راستای افق طلایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. البته امروز میخواییم راجع به کارهای دولت و تحول آموزشی صحبت بکنیم که یک مقوله بسیار ارزشمند و مهم و زیربنایی هست. حتما میدونید یکی از محورهای تحولی که مقام معظم رهبری به اون بارها اشاره کردن در سخنرانی‌هاشون، در دیدارهاشون، تحول آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس بود. این تحول یک نظام پایه‌ای برای کشور ما هست که میتونه ما رو به آنچه که نیازمند اون هستیم و به صورت کاربردی و عملیاتی میتونه در جامعه مفید و مؤثر باشه برسونه. حتی مقام معظم رهبری در همین بیانات اشاره فرمودن که بعضی از دروس دانشگاهی به درد هم شاید نخوره، ولی دانشجو باید اون رو مطالعه بکنه. و چقدر زیباست که ما بتونیم درسی رو که میخونیم اون رو در جامعه بازخورد و انعکاس اون رو در جامعه ببینیم، استفاده بکنیم، پایه های آموزشی رو که در واقع پایه علم و دانش و فرهنگ و بسیاری از موارد دیگه هست رو انشاءالله پایه‌ریزی بکنیم و بر اساس این فوندانسیون بتونیم به افقهایی که نظام ترسیم کرده برسیم. نظام آموزشی ما نیازمند تحول بود. البته خب میدونید که ما 7 تکلیف رو هم از مجلس داشتیم برای دولت برای تحول در نظام آموزشی. حالا چقدر عملیاتی شده، چقدر تونستیم اون رو در جامعه پیاده بکنیم، این به هر حال باید بماند تا عزیزانی که صاحب نظر هستن و پاسخگو باید باشن بتونن این موارد رو هم ابتیا بکنن، هم بتونن اون رو در جامعه احسا کردن پیاده بکنن. لذا امیدواریم همه عزیزانی که ما رو در این زمینه یاری میدن و ما رو کمک میکنن انشاءالله بتونن در زمینه آموزش هم با نظرات کارشناسی خودشون کمک بکنن به این که ما بتونیم از نظر اساسی و بنیانی بسیاری از عزیزان رو انشاءالله که در نظام آموزشی دارن خدمت میکنن یاری بدیم. و اما جناب آقای دکتر مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به ما پیوستن. آقای دکتر حسینی خیلی خوش آمدید. آقای دکتر حسینی، بحث ما دولت و تحول آموزشی هست. 7 تکلیف هم مجلس به دولت برای تحول در نظام آموزشی و پرورشی در برنامه 6 محول کردن که حالا ما نمیدونیم واقعا نتیجه این کار چی بود، به دولت رسید، عملیاتی شد، نشد، به کجای برنامه رسیدیم، این تکلیف ها رو به خوبی انجام دادیم، مثلا کارساز بود، کارشناسی شده بود، غیر کارشناسی بود، علمی بود، این رو خود حضرت عالی فتح باب بفرمایید و مطلب رو روشن کنید.
ازید قبلی که بحث رو شروع کنم، من چون قبل اینکه بیام برنامه یه استوری گذاشته بودم و مردم مطلع شده بودن که من میام برنامه، هی به من میگفتن که در زمینه این تعویق کنکور صحبت کن، در زمینه تعویق کنکور صحبت کن، و خلاصه مخاطب خیلی توقع داشتن
در ما هم میکروفون در اختیار شما صحبت کنید.
اولا بچه های 9 و 12 واقعا بهشون ظلم شد. در مقطعی که چند میلیون دانش آموز در پیک 4 کرونا قرار داشتن، متاسفانه آموزش پرورش بدون اینکه پروتکل ها دقیق اداره بشه، بله، امتحانات رو داره برگزار میکنه. ما اینجا التماس میکنیم از مسئولین آموزشی، خواهش میکنیم از مسئولین آموزشی، این بچه‌هایی که کلاس 9 و 12 هستن بچه‌های شما هستن، اینا کرونا بگیرن نهایتاً بچه‌های شما هم کرونا میگیرن، بله. یعنی کرونا، ما تو کرونا هم سرنوشتیم الحمدلله با مسئولینمون،
بله بله.
و مسئولین ما در حقیقت در هر چیزی با ما فرق بکنن، در کرونا ما مشترکن،
بله، یعنی همه مشترکیم در واقع،
یعنی کرونا همه ما الحمدلله هم سرنوشت کرد،
بله.
یعنی تنها جایی که عدالت برقراره مثل که در گرفتن کروناست،
بله بله.
ما ازتون میخواییم که خب، بچه ها رو واقعا سیف بکنید در،
بله،
خدمت شما عرض شود که چیز در موضوع کرونا،
بله،
و در این موضوع لازمه که خدمت شما عرض شود که ما پروتکل ها رو حداقل رعایت بکنیم.
یعنی در این استوری که شما گذاشته بودید حرفشون این بود که ما در این شرایط کرونایی امتحان ندیم، یا اینکه پروتکل ها رعایت نمیشه؟
ببینید، درخواست اولیه بچه‌ها این بود که پیک 4 کرونا بگذره. ما واقعا در اوج پیک کرونا چرا باید 1 میلیون بچه رو بفرستیم تو امتحانات؟ همه خانواده‌ها نگران، همه، و اصلا آموزش پرورش هیچ توضیحی هم نداد واقعا بابت این موضوع که چرا بچه‌ها رو فرست. حالا هم که بچه‌ها رو فرستادن، الان مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی این است که آقا پروتکل‌ها حداقل چی؟
اجرا بشه.
اجرا بشه. ترجمه فرمایید.
بله بله.
یعنی من می‌خوام به شما بگم که واقعا والدین نگران هستن. و بله، واقعا بچه ها احساس ترس میکنن. ما در بندرعباس خودکشی داشتیم در موضوع،
بله،
برگزاری امتحانات.
کی میخواد جواب بده؟ کی جواب این
من اینجا دوار. واقعا از مسئولین آموزشی میخوام که حداقل اگر به هر دلیلی میخوان در پیک 4 امتحانات رو برگزار بکنن،
بله،
حداقلش این است که پروتکل ها رو مطابق وزارت بهداشت اجرا بکنن. و ما از وزارت بهداشت هم میخوایم یه بار بیاد یه بازرس مستقل روابط عمومی آموزش پرورش نکنه بازرس،
بله،
مستقل که کارش گزارش کاره،
بی نظر و،
آره، بله، یه بازرس مستقلی واقعا بیاد این امتحانه که چند میلیون دارن تو شرکت میکنن رو چک بکنه، مخصوصا اون جایی که پیک کرونا بالاست، بچه ها میترسن،
بله،
و اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات خوبی نیست. ما گزارش داشتیم تو بعضی از استان ها بچه ها واقعا از بین رفتن، امیدوارم این گزارش ها درست نباشه، ولی از مسئولین آموزشی میخوایم بازرس مستقل رو راه بدن در امتحانات و اجازه بدن که چک بشه پروتکل ها، و اگه هر جای پروتکل ها رعایت نمیشه تعطیل کنن. واقعا اگر امکان برگزاری با پروتکل رو ندارن، اون نقطه رو تعطیل کنن.
بله بله.
به هر حال جان بچه ها از آموزش مهمتر.
بله بله. بسیار. اجازه بدید آقای دکتر زاهدی هم پشت خط ارتباطی ما هستن، وزیر اسبق علوم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستن. آقای دکتر زاهدی، اگر صدای بنده رو میشنوید، ما در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم راجع به دولت و تحول آموزشی صحبت بکنیم. آقای دکتر حسینی هم خب اشاره داشتن به مسائل بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی که متأسفانه رعایت نمیشه، باعث نگرانی خانواده‌ها شده و خانواده‌ها واقعا حق دارن که نگران سرنوشت فرزندانشون باشه. حتی آقای دکتر حسینی، من شنیدم بعضی از خانواده‌ها میگفتن حتی حاضرین بچه رو نفرستیم امتحان بده، یعنی یک سال عقب بیفته و بهران نبریمش تو قتلگاه.
خب ببینید، آخه نکته این است که خانواده میگه جان بچه از آموزشش مهمتره.
بله.
خب کی میتونه این استدلال رو واقعا جواب بده؟ یعنی اگه یه نقطه پیک کروناست و پروتکل ها هم مطابق استاندارد وزارت بهداشت که استاندارد حداقلی واقعا
بله.
شما الان در کشورهای دیگه خیلی سختگیری های بیشتری میبینید، خب با این استاندارد حداقلی رو رعایت نمیکنن، خب معلومه جون بچه مهمتر از آموزششه. حالا سال دیگه امتحان میده، حالا تازه این امتحانی که قرار بره پشت کنکور 1,200,000 قبول نشه، حالا بله. اونم آیندهشه، حالا وارد اون بحث خواهیم شد. ولی من نکته اصلی اینه، یک امتحانات نهایی را اگر میخواهید تداوم بدید، پروتکل های بهداشتی را با نظارت بازرس مستقل، نه خود آموزش پرورش، رعایت کنید. چون آموزش پرورش میاد میگه ما رعایت کردیم، اینجا وسط دنیاست، برو متر کن.
بله.
نه، با حضور بازرس مستقل فلواقع پروتکل ها اجرا بشه. دوم، کنکور هم در هیچ پیک کرونایی اجرا نشه.
بله.
یختی پیک اومد پایین اجرا بکنم. خب من حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، من واقعا یه سوالی دارم، یعنی میخوام بحثم اصلا از اینجا شروع کنم، اصل بحثم.
بله.
چرا دولت در ایران اصولا به جای این که بله بله. طرفه
آقای دکتر حسینی، الان آقای دکتر زاهدی پشت خطه، من میخوام همین مواردی که شما فرمودید با ایشون در میون بگذارم. آقای دکتر زاهدی خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم. آقای دکتر، مطلبی که الان عنوان شد امتحانات نهم، پایه نهم و دوازدهم هست که متاسفانه اشاره کردن که بدون رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی داره به هر حال برگزار میشه و همه نگرانن. بسیاری از سوالاتی هم که از ایشون شده و خواستن که در این برنامه توضیح داده بشه همین موضوع هست. آیا نظارتی هست؟ اون هم نظارتی که انسان بازرسینی باشن بدون نظر و بدون اینکه جانبداری بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش من حدود دو ماه پیش بود
بله
یه توییتی زدم که به برنامه پرورش مکلف بشه.
آیه دکتر ظاهرن اسپیکر صدای شما رو ما داریم درشم کنیم، خیلی نامطوبه، یا هنسفری هست
کیفی من دارم.
بله بله. اگه لطف کنید بردارید خارج کنید ممنون میشیم که با کیفیت مطلوب ما صدای شما رو دریافت بکنیم. ممنون میشم آیه دکتر. بله بله بفرمید، خواهش میکنم.
من دو ماه پیش توییتی زدم که
بله.
در اون از وزارت آموزش خواستم داره یه برنامه‌ریزی بکنه که بتونه آزمون ها رو هم شبیه به همین سیستم شاد که درس میده
بله.
هم اونا به صورت آنلاین با حفظ رعایت ایمنی آزمون که ما نمونه هاش الان داریم در دانشگاه پیام نور، سال هاست که تمامی آزمون هاش به صورت همون سیستم هوشمند انجام میشه
بله.
اگر یه ساعت مشخص در یک مکان مشخص بچه ها میرن پشت سیستم این کارم
بله.
برای این آزمون ها این اگر کار کرده بود وزارت آموزش و پرورش میتونست که این کار رو انجام بده که به صورت همون هوشمند و خلاصه با رعایت موارد ایمنی که سوال لو نده
بله.
دیگری تقلب نرسونه از این حرفا، اما متاسفانه این کار نشده
بله.
چون این کار نشده به ناچار اینا مجبور شدن که به صورت حضوری بگم، ولی رعایت پروتکل ها الزام است
بله بله.
که فرمود نظارت خب باید وزارت بهداشت در حوزه چون موضوع کرونا هست در تمامی حوزه های امتحانی باید ناظرین وزارت بهداشت حضور داشته
بله بله.
اگر حوزه ای هست که وزارت بهداشت ناظرین ندارد، من خواهش میکنم به کمیسیون آموزش تحقیقات
بله
بفرمایید یا تلفن بزنن و مطمئنن کمیسیون مستحقات دنبال خواهد کرد.
آیا دکتر زاهدی الان واقعا با توجه به این که به هر حال داره حضوری برگزار میشه مشکلاتی هم به وجود، الان آقای دکتر حسینی در استدیو حضور دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گفتن حتی ما دانش آموزی داشتیم خودکشی کرده، مسئولیت این کار با کی الان؟
حالا نیا کنیم بحث خودکشی یه دانش آموز
بله.
که ما هم ناراحت و نگرانیم، ما نباید ربطش بدیم و توسعهش بدیم یه دفعهی بگیم که با یعنی یه استقرار ناقص بزنیم بگیم خب پس همه دانش آموزان کشور میخوان خودکشی کنن و فلان و اینا
بله.
این که درست نیست، ممکنه حالا عوامل دیگری هم باشه دخیل، یعنی نمیشه صرف یه خودکشی، چون ما دانشجویان داریم خودکشی میکنیم، افراد عادی رو داریم روزانه خودکشی میکنن. خودکشی که یه بحث یه جامعه خاصی نیست. اما اینکه ما جدایی از این بحث خودکشی که شما فرمودین، چه در حوزه تدریس آموزش و چه در حوزه آزمون باید رعایت پروتکل ها و استانداردهای لازم رو بکنیم، شک نیست. و اگر نتونه مسئولین این کار انجام بدن، حتما سیستم‌های نظارتی و از جمله خود مجلس
بله.
باید حتما برخورد لازم رو بکنه. و بله. اگر گزارشی به ما برسه ما حتما برخورد میکنیم. ولی اون بحث بهداشت و کرونا موضوعی است که باید حتما وزارت بهداشت در تمامی حوزه‌هایی که امتحان برگزار میشه بله. ناظر داشته.
آیا دکتر حسینی قابل قبول هست این مطالب به نظر شما؟
واقعیتش اینه که ما از مجلس میخوایم که واقعا نظارت بکنه. کمیسیون آموزش مجلس یه به انتقاد اساسی بهش هست و اونی که کانفلیکت آف اینترست داره، یعنی بخشی از مسئولین کمیسیون آموزش مجلس دانشگاه بله. خصوصی دارن. چون دانشگاه خصوصی دارن بله. تو تعویق کنکور و تو اینجور چیزا یهو میبینی کمیسیون آموزش شل شد. ما از اون کسانی که تو کمیسیون آموزش کانفلیکت آف اینترست ندارن و منافعی تو آموزش ندارن خواهش میکنیم تو موضوعاتی که اینجوری داره حوزه ثروت رو
بله.
توی چیز تو حوزه آموزش پرورش اصل قرار میده مقابله میکنن. اصلا من سوال اصلیم اینه، حالا دوستان کمیسیون آموزش بعضیشون هم اصلا واقعا دارن میجنگن، من اینو قبول دارم، ولی کلیت این ماجرا اینه که دولت توی، چون بحث دولت
بله، هم بله.
تو 8 سال گذشته یه جنگی درست کرده تو آموزش بین ثروتمند و مردم، یعنی دارا و ندار. تو این جنگی که تو آموزش بر سر ثروت ایجاد شده و این ایده های نولیبرالی که در خدمت شما آموزش ایجاد شده که هم ساختاریه، یعنی مرزهای غیر انتفاعی یه اتفاق ساختاری است در آموزش. تر خرید خدمت یک اتفاق ساختاری است، تر صندلی سفید یه اتفاق ساختاری است، معلمین غیر انتفاعی، اینا همه ساختاریه، اینا اصلا فساد نیست، اینها سیاست های به نفع ثروتمندان در آموزشه.
بله.
من سوالم اینه که دولت در 8 سال گذشته، در 10 سال گذشته چطور هر وقتی چنین جنگی بین طبقات محروم و یا مردم و ثروتمندان ایجاد شده، طرف ثروتمند رو گرفته. یا کنید سر تعویق کنکور پارسال، چون مؤسسات کنکوری و چون دانشگاه‌های خصوصی ضرر می‌کردن، دولت طرف اونا رو گرفت.
بله.
تو حوزه صندلی فروشی همینه، تو حوزه کنکور نظام قدیم جدید که نظام قدیم رو تعطیل کردن دیگه امتحان نگرفتن از اون چند
بله.
چند صد هزار نفر، همینه. تو حوزه تاوانی سازمان سنجش که میره از کنکور مردم پول در میاره، خود سازمان سنجش
بله.
میره از کنکور مردم پول در میاره، همینه. سوال ما از کمیسیون آموزش مجلس اینه، این کارا رو تو سازمان سنجش و تو وزارت آموزش پرورش میکنن، چرا مجلس هیچ کاری نمیکنه؟
آیه دکتر زاهدی
بله
قابل قبول هست این صحبتهایی که های دکتر
ما نباید بخشی چیزها رو با هم بیان خلط و بحث کنیم.
بله.
اولا من واقعا نمیدونم الان تو کمیسیون آموزش پرورش خودم رو نمیدونم کسی هست که من رو غیر انتفاعی داشته باشم. من فرض میگیرم که اصلا داشته باشم.
بله.
ولی مگه مدارس غیر انتفاعی چند درصد دانش آموزان کشور رو در بر میگیره؟
14% های زیادی
عددی نیست نسبت 12% را فکر می‌کنم، فرض کن 14%.
شما بگو 12% پارسال 40,000 میلیارد تومان از مردم پول گرفته.
نه بحث پول جدا، من بحث بهداشت رو میگم و اینکه آزمون برای آزمون که میگن برخی ها مخالفن ها که مثلا
نه بهداشت که درسته، ما همدلیم در حوزه بهداشت.
بله یعنی اینطوری نیست
تو حوزه بهداشت هم دلیم. من الان عرضم اینه بله. که دولت چرا همش طرف ثروتمندو میگیره؟ یعنی شما بله. میاد توی بودجه آموزش پرورش برای حوزه مناطق محروم 200 میلیارد میذارید، برای صندوق حمایت از مدارس غیر انتفاعی هم همین مقدار میذارید، یعنی مدارس غیر انتفاعی به قول شما 12% همون قسم هم دارن که کل مناطق محروم کشور سهم دارن. از اون ور بودجه معلم خرید خدمت که بودجه استثمار و بودجه بردهداری از معلم و نه حقوق بهش میدن نه بیمه نه آینده کاری، 1,000 میلیارد تومان براش میذارید. من میگم چرا این رگولیشن همش به نفع ثروتمند است؟
بله.
حالا گوشه من توضیح بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما قانون تصویب کردیم سال 95، در اونجا یه بحث شفافیت داشتیم که عملیاتی نشد توسط دولت. همین الان پارسال که اومدیم اصلا انشاش هم خود من کردم.
بله.
برای اصلاح اون قانون مدارس غیر انتفاعی که واقعا اومدیم آیتمایی رو گذاشتیم که هم تمامی درآمدها و هزینه‌هاش باید شفاف باشه، وزارت آموزش باید سامانه‌ای رو طراحی کنه که هم مجلس و هم مدیران آموزش بتونن دسترسی داشته باشن برای تمام مدارس کشور، مدارس غیر انتفاعی کشور.
بله.
مدل برای شهریه‌هاش گفتیم باید بزنن، پس نگاه کرد. اما نگاه کنید شما یه طور دیگه هم باید نگاه کنید به مسئله. اولا که بودجه آموزش پرورش که وقتی داریم میگیم بالای 100 هزار میلیارد تومنه. تازه از چند مثلا فرض کنید 800-900 هزار تومنه، حالا یه چیزا عمرانیش جدا کنیم ببینید عدد بسیار بالایش بودجه آموزش پرورش. خب اینطور نیست بگیم این بودجه رو گذاشتیم برای غیر مناطق محروم، مناطق محروم مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد گذاشت. این هم طرف باطلی دوستان بگن، یعنی میخوام بدونم باید بگیم که این 100 هزار میلیارد تومانی گذاشته شده برای کل کشوره، اولویت هم دادیم به مناطق محروم اتفاقا، حالا جدای از اونها ما یه پولایی هم گذاشتیم، نه تنها مستقیم بلکه غیر مستقیم هم گذاشتیم. غیر مستقیم چطوری؟ مثلا تفسیر 14، تو تفسیر 14 ما مثلا 2000 میلیارد تومان جدا گذاشتیم. خب این قانون بودجه رو نگاه کنن دوستان.
بله.
دوزار مثل جدا جدای از اون بحث بودجه بالا 100 هزار میلیارد تومانی آموزش پرورشه، یا یه جاهای دیگه گذاشتیم مثلا برای وزارت راه شهرسازی یا آقا میخواید برید مسکن ملی، اقدام ملی مسکن مر از این چیزا بزرگ کنی، اصلا باید دارم مدرسه‌ش هم فکر کنی.
بله.
خیلی اتفاقات افتاده. ما چرا بیان یه چیزایی
آقای آقای زاهدی، جنابالی که شخصیت عدالت‌خواهی هستید، سابق عدالت‌خواهانه دارید، من واقعا عجیبه برام شما میایید در بودجه مشارکت‌های مردمی 2500 میلیارد تومان بودجه اهرم میذارید، یعنی میگید که اگه خیریه میخواد به کسی پول یعنی اگه دولت میخواد بره مدرسه بسازه حتما یه خیر بیاد نصفشو بده تا دولت اون پولو بده، بودجه اهرم میذارید که حتی بخش خصوصی تو خیریه هم بیاد سازماندهی کنه. حاصلش این میشه که بودجه اهرم شما در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و اینا که خیر زیاده بودجه دولت رو می گیره، در سیستان و بلوچستان که خیری نیست بودجه دولت هم نمیگیره. یعنی نگاه کنید، من میگم این اساس این تقصیر شما نیست، این تقصیر سازمان برنامه است. تو اون لحظه ای که بودجه رو داره بودجه به نفع ثروتمند مینویسه.
خواهش میکنم،
من نکته اینه که مجلس چرا مقاومت نمیکنه؟ شما بعد از دولت دفاع میکنید.
شما توجیه میشید،
بفرمایید آقای دکتر.
شما توجیه میشید، نیا
کنید آقای زاهدی، لازم نیست ما رو توجیه کنید. ما داریم انتقاد از شما میکنیم، چرا مقابل بودجه دولت مقاومت نمیکنید؟ شما میگید ما شما رو توجیه میکنیم.
بله.
نگاه کنید، بذارید من توضیح بدم بعد قضاوت کنید.
خب. بله.
نگاه کنید، ما بودجه رو بحث خود سازمان نوسازی مدارس بودجه جدایی داره. ما بودجه اون بالای 12000 میلیارد تومان سر جمع با فایننس‌هاش و تسهیلاتش اینا تصویب کردیم که اون کار انجام میده. اما اومدیم یه سیستم تشویقی گذاشتیم. خب سیستم تشویقی که اگر خیری اومد پای کار، نه تنها برای آموزش پرورش بلکه برای تمام سیستم، مثلا فرض کن برای ورزشگاه، برای سالن ورزشی، برای خیلی جاها، خب اگر خیری اومد کمک کرد، حاضر شد تا 50% پول بذاره، بقیه‌اش هم سیستم دولت بذاره. این بی معنا نیست که اون مدرسه یا اون ساختمان ورزشی یا غیره در اختیار اون کسی که پول گذاشته، نه، این کاملا در اختیار دولته. یعنی میاد از سیستم بخش خصوصی ما کمک میگیریم که بتونه به مدرسه سازی کمک کنه، مدرسه دولتی نه مدرسه بخش خصوصی. دقت کنید
آقای زاهدی، یعنی... اینو میدونم من داشتم به شما عرض میکردم، به نظرم عرض کوچک منو متوجه نشدید. عرضم این بود که در شهرهای برخوردار این بودجه اهرم شما سبب میشه که مدرسه بیشتری ساخته بشه، در مناطق محروم همچنان کمتر ساخته بشه. برید بودجه اهرم دور قبلی رو چک کنید، همین بلا رو آورده سر کشور. این که اقتصاددانای نولیبرال به این میگن تشویقی، شما به عنوان نیروی انقلابی نباید به حرفش گوش کنید.
ما در همین قانون اولویت دادیم به مناطق محروم. الان من استان کرمان خودمون، همین الان همزمان دارم میگم، همین الان داره 100 تا مدرسه در جنوب استان کرمان و شرق استان کرمان بخش خصوصی با همین چیز داره میسازه. همین الان 100 تا مدرسه.
آقای زاهدی، مسئولیت ساخت دولت در مدرسه هست، نه بخش خصوصی. این که شما بخش خصوصی رو در همه جای این آموزش آوردید یک چیزی ایجاد میکنه، اون این است که بخش خصوصی دنبال سود خواهد گشت. بسیاری از پیمانکاران همین سازمان نوسازی میرن یه جایی رو بیل میزنن، میگن ما 50%شو دادیم، دولت بیا بقیه‌شو بده، یعنی سود میبرن. این چیزایی که بچهای سازمان برنامه دارن برای ما نقل میکنن. من عرضم اینه، وظیفه دولت ایران این است که 18,000 کلاس کمبود بلوچستان رو تامین کنه. این وظیفه دولت ایران.
اگه خیر نباشه چی؟
این که همش مسئول آموزش پرورش بلوچستان داره دنبال خیر میگرده، خنده داره. هیچ دولتی خودش از زیر بار آموزش فرار نمیکنه آقای زاهدی.
بله.
حاکمیتی یه جور محدودیت بودجه دولتی هم یه
دولت هیچ بودجه نداره. یک مقدار از دزدیای بانک سرمایه کم کنن، یه مقداری از دزدی گرگیا کم بکنن، پول هست. من نمیدونم ما چرا با آموزش که میرسیم اسمش میشه محدودیت بودجه، به پزشکا که میرسیم 1.2 میلیارد تومان براشون.
همه جا هست. شما الان وزارت بهداشت بسیاری از بیمارستاناش بخش خصوصی داره میسازه.
اونم اشتباهه. آقای زاهدی، اصولا خصوصی سازی در آموزش و درمان، سیاست لیبراله، ایده بانک جهانیه، منجر به نابرابری در آموزش شده، منجر به ایجاد طبقه برنده در آموزش شده. من الان سوالم این است که دولت چرا اصلا طرف برنده رو هی میگیره؟
آخه شما چرا دو تا چیزو قاطی میکنید؟ یا کنید این کار نکنید به خدا. یه جا میسازه بخش خصوصی انتفاع ببره، یه جا بخش خصوصی داره میاد واگذار میکنه به دولت.
اصلا فرق نمیکنه. من دارم به شما توضیح میدم، میگم اون پیمانکاری که میاد از سازمان مدارس برای شما پروژه میگیره، میگه 50%شو خودم میدم، شما هم 50%شو بده، 50% خودش نمیده، سند سازی میکنه، کل بودجه رو باز داره دولت میده، ولی تو جیب یه پیمانکار سازمان مدارس میره.
آقا اصلا پیمانکار نیست، شما چرا متوجه نیستید؟
اسمشو گذاشتن خیریه آقای زاهدی، اسمشو گذاشتن خیریه.
آقا اصلا پیمانکار والا نیست، به خدا نیست، نه رادیو دارم میگم. این خیره، این پول آورده، پول میده به سازمان نوسازی مدارس، اونا میرن 50% که پول خیر اول اومد، بعد سازمان نوسازی مدارس میره 50%
دولت ایران. دولت ایران قرار نیست مدرسه بسازه، خیر بسازه. دولت ایران قرار نیست درمان اداره کنه، بخش خصوصی اداره باشه. کنه. دولت ایران قرار نیست مسکن رو اداره کنه، قرار ما بریم تو بازار مسکن پدرمون در بیاریم. دولت ایران قرار نیست بانک رو اداره کنه، بانک ها قرار ما رو اداره کنن. خلاصه این دولت ایران اصلا ما چرا تأسیس کردیم آقای زاهدی؟ خب میذاشتیم به جاش بخش خصوصی ایران رو اداره کنه.
شما میگه همش داره میگه بخش خصوصی دست خصوصی، خب یه اشتباهتون بیاره بیرون. عزیز دلم، برادر عزیز هم کار دانشگاهی من، من میگم از بخش خصوصی خیر داره میاد میگه من میسازم 50% کمک میکنم، مدرسه هم دولتیه، خصوصی نیست.
آقای زاهدی، ما اصلا پذیرفتیم این خیر. شما چرا 50% آموزش ایران خصوصی کردید؟ سال گذشته 50,000 میلیارد تومان از مردم ایران پول گرفتن.
بله
یه لحظه گوشی خدمت
خواهش میکنم. این بحث ما راجع به تحول آموزشی هست و دولت که
من آقای مجری، من این نکته هست میکنم. من تمام استدلالم این است که تو این جنگ ثروتمند و فقیر دولت اصولا داره طرف ثروتمند رو میگیره.
بله
آقای زاهدی که نیروی عدالت خواه ماست داره از خود سازی دفاع میکنم.
من با شما موافقم تو عدالت خواهی، اینجا بحث کمک گرفتن از خیرین برای ساخت مدرسه دولتی میگم.
من حالا اینو توضیح دادم که موجب نابرابری جغرافیایی میشه، این ایده شما قبول نکردید، باشه، اب نداره، بیان توی تهران و اصفهان و اینا بس، اشکال نداره، ما اینو پذیرفتیم. من از شما میپرسم چرا میپذیرید که 23 جور مرسه از مردم پول بگیرید؟
بله ما کاملا مخالفیم. دور قبل ما اومدیم طرحی رو دادیم، متاسفانه خود به اواخر همین امروز رو خدا میدونه ساعت 12 جلسه بود در کمیسیون، من به صراحت گفتم مخالف با اینا هستم و باید
طرحی رو بیاریم.
حرف شما درسته، ما موافقیم.
اینجا هم
من
5 تا عنوان بگم، من 5 تا عنوان بگم، از شما خواهش بکنم شما نظر بدید. من معتقدم دولت آینده در این 5 زمینه اگه آموزش رو درست نکنه، ایران تبدیل به ساسانیان میشه. یعنی بچه کارگر میتونه کارگر بشه، بچه پولدار هم میتونه پولدار بشه. اصلا هیچ بچه معلمی مثل من هیچ وقت نمیتونه استاد دانشگاه بشه با ساختار آموزشی که الان ما درست کردیم، که یک ریل تبعیض عمیق آموزشیه. این پنج عنوان پیشنهاد ماست برای دولت آینده که اگر این اتفاق بیفته رفع تبعیض از آموزش بشه. اگر رفع تبعیض از آموزش بشه رفع تبعیض طبقاتی میشه. اگر رفع تبعیض طبقاتی بشه اون وقت اتفاقا تولیدم تو مملکت راه میفته. یعنی ربط مستقیمی هم به چی داره؟ به اقتصاد داره. اول مافیای کنکور باید از آموزش جمع بشود.
حرف درسته.
مجوز مافیای کنکور را آقای زاهدی مجوز مافیای کنکور را آموزش پرورش میدهد. همین آموزش پرورش که وزیر بهشون میگه مافیا